أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه اثبات کردند که در هر نوع فعلی علت غایی وجود داره که همون غایته، می‌فرمایند که اموری روشن میشه از بیانات گذشته. امر دوم این بود که غایت در فاعل‌های عالم معلوم فاعل هست. برای اینکه فاعل عالم کاری رو انجام نمیده مگر اینکه تصدیق به فائدهش بکنه و بعد اراده کنه، و تصدیق به فائده یعنی همون علم به غایت. فرمان با این چه که گفته شد در این امر دوم، این مسئله ای که پس که گفتن که علت غایی علت فاعلیت فاعله، علت فاعلی برای فاعلیت فاعله، یعنی فاعلیت فاعل یه فاعلی داره، فاعل فاعلیت علت غایی، علت غایی فاعلت فاعلیست برای فاعلیت فاعل. بفرمند به همون مقداری که ما گفتیم که یعنی علم به علت غایی باید باشه تا فاعل عالم کاری رو انجام بده، به اون مقدار درسته. اما اینی که اینا گفتن علت غایی علت فاعلیست برای فاعلیت فاعل، این سخن مسامحه داره، یعنی اگر کسی بخواد حمله بر صحت کنه و تعدب کنه باید بگه مسامحه داره، یعنی میشه به یه جوری این حرف رو تعویل کرد که درست باشه والا درست نیست. و اون این که ما میاییم اقسام فاعل رو بررسی میکنیم، می‌بینیم این که گفتن علت غایی علت فاعلیت فاعله در بعضی از اقسام فاعل که به هیچ معنا درست نیست، در بعضی از اقسام فاعل قابل اصلاحه، اما به شرط اینکه اون علت فاعلیت فاعل رو برداریم و به جایش بذاریم شرط فاعلیت فاعل، نه علت فاعلی برای فاعلیت. پس مسامحه در این کلام هست از دو جهت. یک جهت این که به طور مطلق گفتن علت غایی علت فاعلیت هر فاعلیه، در مورد هر فاعل این حرف صحیح نیست. مسامحه در جهت دیگر هم داره، و اون این که در همون فاعل‌هایی هم که این حرف صحیحه نباید تعبیر کرد که علت غایی علت فاعلی برای فاعلیت فاعله، باید گفت علت غایی شرط فاعلیت فاعله. حالا چجور؟ بفرمایند که فاعل اگر غیر علمیه، مثل این آبی که در جوی داره میره، فاعل به تب یا فاعل به القصره، بالاخره علم به فعل خودش نداره، علت فاعل علت غایی که همون غایته، یعنی همون ماینتهی الیه الحرکه، به وجود خارجیش که بعد از فعل محقق میشه، یعنی باید حرکت که فعل انجام بشه تا به غایت برسه، بنابراین غایت بعد از فعل که فعل بعد از فاعله، یعنی از نظر رتبه وجودی اول فاعله بعد فعله و بعد غایت. خب غایت که به وجود خارجیش مترتب بر فعله و متأخر از فعله که خود فعل متأخر از فاعله، چطور میتونه علت فاعلیت فاعل بشه؟ علت فاعلی برای فاعلیت فاعل. این به وجود خارجیش. وجود ذهنی هم که نداره، فرض اینه فاعل غیر عالمه، تو ذهنی نداره و صورت ذهنی از غایت نداره. تا بگیم صورت ذهنی غایت علت فاعلیت فاعل، این در مورد فاعل‌های غیر عالم. اما در فاعل‌های عالم، در فاعل‌های عالم هم می‌فرمان که نسبت به غایت به وجود خارجی اگه ملاحظه کنید، عیناً همون حرف که در فاعل‌های غیر عالم گفتیم میاد. غایت به وجود خارجی مترتب بر فعله که خود فعل متأخر و متأخر از فاعله. چطور میتونه این غایتی که به دو واسطه از فاعل متأخره علت باشه برای فاعلیت فاعل، اونم علت فاعلی برای فاعلیت فاعل؟ پس نسبت به وجود خارجی غایت که نمیشه گفت علت غایی به وجود خارجیش علت فاعلی برای فاعلیت فاعل. به وجود ذهنیش هم اگر کسی بخواد بگه باز درست نیست، برای اینکه وجود ذهنی علت فاعلی برای فاعلیت فاعل نیست، برای اینکه وجود ذهنی از اف است از وجود خارجی. وقت چطور میتونه چیزی که از اف است از وجود خارجی علت فاعلی بشه برای یک وجود خارجی؟ چون وجود خارجی همون فاعل به وجود خارجیشه، فاعل که فاعلیتش به صورت ذهنیش نیست. این فاعل که فعل انجام میده به وجود خارجیش هست که فعل انجام میده. حالا بگیم علت فاعلی برای این فاعل چیه؟ اون وجود ذهنیه. وجود ذهنی از عف از اینه، چطور میتونه که علت باشه برای این؟ پس بنابراین دیدید در فاعل‌های طبیعی این حرف درست نیست، در فاعل‌های عالم و باشعور هم این حرف درست نیست. بله، در فاعل‌های عالم همونطوری که ما در این امر دوم گفتیم، چون فاعل عالم فعلی رو انجام نمیده مگر اینکه تصدیق به فایده‌اش کرده باشه، تصدیق به فایده فرع این است که تصور فایده رو کرده باشه. فائده همون غایته، یعنی تصور غایت رو باید فاعل عالم بکنه، تصدیق به وجود غایت برای این فعل هم بکنه تا شوق براش پیدا بشه به این فعل و اراده کنه فعل. طبق اون چی که در بحث اقسام فاعل و همینطور در بحث اراده گفتیم که اراده مقدماتی داره، اولیش تصوره، بعد تصدیق به فائده است و بعد شوق و سپس خود اراده محقق میشه. بله در این درسته، اما معنای این حرف اینه که فاعل که با وجود خودش فعل رو انجام میده و برای فاعلیتش دیگه احتیاجی به چیزی نداره، برای اینکه همون خود صورت نوعیه یا نفس در انسان که صورت نوعیه انسانه، همون ذاتن فاعلیت داره، برای فاعلیتش احتیاجی به چیزی نداره، چون مبدأ تمام افعالی که از موجودات صادر میشه اگر طبیعیان همون طبیعتشونه که اسمش صورت نوعیه است، اگر موجودات غیر طبیعی مثل انسان هم هستن همون نفسشونه، یعنی بالاخره اون صورت نوعیه فاعلیت داره به ذات برای فعل، یعنی اقتضا و تأثیر در ذات خود اون هست. اما این مقتضی کی مؤثر میشه بالفعل؟ این مقتضی کی فاعل بالفعل میشه؟ و وقتی که تصور فعل رو بکنه، تصور غایتش رو هم بکنه و تصدیق به وجود اون غایت برای فعل بکنه. پس بنابراین اگر علت غایی رو که گفتن علت فاعلیت فاعله، منظورشون تنها در فاعلهای عالم باشه و منظورشون هم از علت فاعلی برای فاعلیت فاعل شرط فاعلیت فاعل باشه، درسته و در کلامشون فقط مسامحه است، یعنی مطلب درستی رو خواستن بگن اما با عبارت درستی ادا نکردن. باید می‌فرمودن علت غایی شرط فاعلیت فاعلهای عالمه، اومدن گفتن علت غایی علت فاعلی است برای فاعلیت فاعل مطلقا. پس دو تا مسامحه در این کلام و اما قولهم، اما اون چرا که فلاسفه تو کلماتشون هست که علت الغاییه علت فاعلیت لفاعلیت الفاعل، این فکلام لا یخلو ام مسامحتن، کلامی که خالی نیست از یه سهلنگاری، دقت نکردن در تعبیر، از دو جهت بی‌دقتی داره. یکی همون که گفتن علت فاعلی با اینکه باید گفته بشن شرط، یکی اینکه فاعل رو مطلق گذاشتن با اینکه باید بگن شرطن لفاعلیت الفاعل العالم. حالا چرا این حرف خالی از مسامحه نیست؟ یعنی در حقیقت قابل پذیرش نیست به همین صورت ظاهرش؟ برای اینکه فوائل طبیعی لا علم لها حتی یحضرها غایاتها حضوراً علمی، یا فائلهای علمی علم که ندارن، فائلهای طبیعی باشید علم که ندارن تا غایاتشون برای اونها حاضر بشه به حضور علمی، و بگیم همون حضور علمیش یعتل فاعلیت للفاعل، حضور علمی که این چنین صفت داره به فاعل فاعلیت بده، یعنی به فاعل بالقوه رو بکنه فاعل بالفعل. پس از نظر وجود علمی که اینجا سالبه به انتفاع موضوع، غایت وجود علمی نمیتونه داشته باشه برای اینکه فاعل اصلا عالم نیست. و اما به حسب الوجود الخارجی، اما به حسب وجود خارجی غایت البته داریم اینجا، اما فالغایت مترتبت الوجود علی الفعل، غایت وجودش مترتب بر فعله، یعنی فعل باید محقق بشه تا غایت بعد از اون محقق بشه. تازه والفعل متأخر وجودن عن الفاعل، فعلا متأخر از وجودش از فاعل به ماهو فاعل، چون او موجد اینه، اون فاعل و مفیض اینه، خیلی روشنه که فعل متأخره. فمن المستحیل، از محالات هست که غایت که به دو رتبه از فاعل مؤخره علت باشه برای فاعلیت فاعل. این همون دور مزمره که اشد و فسادن هست از دور مسرده. این در مورد فاعلهای طبیعی یا فاعلهای بیشوری. اما والفوائل العلمیه غیر طبیعیه، اما فاعلهای علمی که فاعلهای طبیعی نیستن، مثل انسان، مثل موجودات مجرد، اینها هم اما غایتها عین فعلها، اینم باز ما از خارج نکی گفتیم که دو قسم تازه فاعلهای علمی، یه رقمش هست که غایتش عین فعلشه، وقت والفعل معلول، اونی که غایتش عین فعلشه اون فاعلیه که فعلش مجرده، یعنی فاعلی که مجرده و فعلش هم مجرده، این غایتش همون خود فعلشه که قبلا گفته شد. والفعل معلول لفاعله، فعلم که معلول فاعله، و غایت اگر عین فعله دیگه نمیتونه با اینکه فعل معلوله علت باشه. و من المستحیل ان یکون المعلول علتا لعلت، از محالات که معلول علت باشه برای فاعل که علت خودشه. چون میخواد بگید این غایت که معلوله، چون عین فعله که فعل معلوله، علت فاعلی است برای فاعل که علت خودشه، این محاله. و اما غایتها مترتبت الوجود علا فعلها، و یا اینکه نه، غایت این فاعلهای علمی وجودش مترتبه بر فعلشونه و متأخر از اونها. و من المستحیل، این اونجا اگه دور مصرح بود این دور مزمره، و من المستحیل ان تکون علتا لفاعل الفعل المتقدم علیه، از محالاته که این غایتی که مترتبه بر فعله علت باشه برای فاعل فعل، اون فاعل فعلی که متقدم است بر فعل، که تازه خود فعل متقدم است بر غایت. پس بنابراین اگه وجود خارجی غایت رو بخواید بگید، به دو رتبه بعد از فعل فاعل، ما چطور میتونه مقدم بر فاعل باشه و علت فاعلی برای او باشه؟ و حضور الغایه حضوراً علمیاً للفاعل قبل الفعل، اما حضور غایت به حضور علمی برای فاعل، چون فاعل فاعل عالمه و غایت براش حاضره به حضور علمی پیش از فعل. میگه این حضور الغایه حضوراً علمیاً للفاعل قبل الفعل، این وجود ذهنی، این وجود ذهنیه که هو از اف من ان یکون علتا لامر خارجی، این صورت ذهنی من علت باشه برای وجود من، صورت ذهنی که من دارم از غایت علت باشه برای فاعلیت این فاعل که عین وجود فاعله. حضور غایت به حضور علمی وجود ذهنی است که از اف است از اینکه علت باشه برای یه امر خارجی، که اون امر خارجی عبارت است از فاعل به ما و فاعل. پس بنابراین به هیچ وجه مساعدت با این حرف ممکن نیست، اما ولحق این توجیه برای این حرف بعد از اینکه قهرن باید دست از ظاهر حرف بردار. تعویل میکنیم این حرف رو. خب حالا علت بودنش به خاطر اینه که تا یک غایتی نباشه، جهتی نباشه، در مورد حرکت گفتیم معنا نداره، حرکت محقق بشه، حرکت معلوله، اما پیدایش این معلول متوقف است بر اینکه به سمت یک فعلی متوجه باشه، ولی اون فعل بعد محقق میشه، ولی سمتش جهتش در تکوین محققه. یعنی بالاخره ولو این هسته بعد میشه مثلا درخت، اما همین الان در حرکتش متوجه همونه، تکوینن داره به سمت او میره. هرچی میخواید بفرمایید دیگه. الان که میگیم علته، بالاخره شرط هم که باشه علته، هرچی باشه بالاخره نقش داره. نه، این گفته علت فاعلی، نه گفته علت. علت فاعلی با شرط یکی نیست. نه، شرط که میگیم به وجود ذهنیش میگیم. شرط لازم نیست اقوای از مشروط باشه، ولی فاعل باید اقوای از فعل باشه. اینا گفتن که علت غایی علت فاعلیست برای فاعلیت فاعل. چون میفرمان اگر وجود خارجی علت غایی رو میگید که بعد محقق میشه، اگر وجود ذهنیشو میگید، وجود ذهنیش از افه، نمیتونه علت فاعلی باشه. اما ما میگیم وجود ذهنیشو میگیم، ولی نمیگیم علت فاعلی، میگیم چی؟ شرط. وقتی شد شرط، شرط میتونه از اف باشه از معلول، شرط میتونه از اف باشه از اون مشروط. ولحق کما سیعتی تفصیلو، حق مسئله این است که فوائل علمی به وجودات هنوعیه علالون فائلیتون للافعال المرتبطت بها، فائلهای علمی با خود وجودشون که یک نوع خاصی هستن، همون صورت نوعیهی که دارن، همون طبیعتی که دارن، علال فائلی هن برای اون افعالی که به اونها وابسته هست، اون افعالی که الموجودت لها فی زیل نوعیتها، اون افعالی که موجود است برای اونها در دامنه نوعیتش، در پرتو نوعیتش. بالاخره این نوع خاص یه افعال خاصی داره، این افعال خاص معلول خود اون وجود نوعی اون شیعه، یعنی اون بالاخره هر نوعی که هست اگه انسانه یه سری افعال رو به دنبال خود میاره، اگه یه موجود دیگه هست یه سری افعال دیگه. فاعل‌های علمی به همین که یک نوع خاص هستن، همون نوعیتشون علت هست برای افعال. کما اینکه کل نوع من الانواع طبیعیه مبدأ فاعلی لما یوجد حولها و یستر عنها من الافعال. همونطور که در انواع طبیعی نمیگید یه صورت نوعیه ای داریم که اسمش طبیعت، هر نوعی از این انواع طبیعی مبدأ فاعلی است برای اون چه که پیرامون او موجود میشه از افعال و صادر میشه ازش از افعال. و یستر عنها و یوجد حولها در اون من الافعال تنازع دارن، من الافعال به هر دوشون متعلقه، چون هر دو صله ما هستن و من الافعال بیان است برای ما. یعنی این یک نوع خاصیه دیگه. حالا که یک نوع خاصیه، نوعیتش به چیه؟ به همون آثار خاصیه. شما اصلا از کجا پی میبرید به این که این شی یک نوع خاصی از موجوداته؟ از راه اینکه یه آثار خاصی برش باره. همونطوری که در موجودات مادی از کجا پی می‌بردید به صورت نوعیه؟ از اینکه هر جسمی برای خودش یه آثار خاصی داره. شما میگید این آثار خاص احتیاج داره به مبدعی، احتیاج داره به علتی. نمیدونم، ماده نمیتونه باشه، جسمیت نمیتونه باشه، امر مجرد نمیتونه باشه، پس بناچار باید در خود جسم یه امری باشه که این آثار از او برخیزه که اسمش صورت نوعیه. حالا در موجوداتی که ماده دارن صورت نوعیه تعبیر میکنیم، در موجوداتی که ماده ندارن دیگه صورت معنا نداره، چون صورت چیزیست که فعلیت بخش به ماده است. در مورد حتی انسان هم میتونیم تعبیر به صورت بکنیم، چون نفس صورت الانسانه، اما فاعل‌های علمی منحصر به انسان نیست، موجودات مجرد. خب اونها افعالشون مستنده به چیه؟ دیگه نمیتونیم بگیم به صورت نوعیش، باید بگیم به وجود نوعیش. یعنی این نوع خاص، این آثار خاص از همین نوع برمیخیزه که خود این آثار، آثار این نوعه، یعنی افعالی است مستند به این وجود، این چنینی، این نوع خاص از وجود. پس بنابراین برای فاعلیتش علت نمیخواد، بل حق کما سیاتی فوائل علمی با همون وجود نوعی خودشون علل فاعلی هن برای افعالشون. یعنی برای فاعلیت محتاج یه چیزی نیستن که به اونها فاعلیت ببخشه، اصلا خود نوع، خود این وجود، خود این سنخ هستی فاعله برای افعال خودش. اما و از کانت فوائل علمیه، ولیکن چون اینها فاعلهای علمیان، فحصول و صورت الفعل العلمیه اندها شرط متمم لفاعلیتها. این که باید صورت فعل حاصل بشه، صورت فعل که میگه، نه صورت خارجی، صورت خارجی که بعد از ایجاد محقق میشه، صورت علمیش، صورت فعل، اونم نه صورت الفعل تنها، علا ما هو علیها. فعل علامه و علیها یعنی با اون فایده ای که داره، چون تنها تصور الفعل میدونید کافی نیست، باید تصدیق به فایدهش هم باشه. یعنی همطوری که فعل رو تصور میکنه، باید اون غایت و فایده ای رو هم که بر فعل مترتب میشه اون رو هم تصور بکنه. لذا ما این صورت الفعل را میگیم صورت الفعل علامه و علیها، علامه و علیه، صورت فعل بر اون وضعی که این فعل بر او هست. فعل بر او هست چیه؟ اینه که یه فعلی هست با یه فایده‌ای، یه فعلی هست با یه غایتی. تا توی این جمله اون علم به علت غایی رو بیاریم، و الا حصول صورت فعل اون عبارت رو درست نمی‌کنه. این آخرش این میشه که علم به فعل شرط هست برای وجود فعل. ما میخواییم علت غایی رو نقشش رو بیان کنیم. پس برای اینکه علت غایی نقشش بیان بشه و بتونیم بگیم که علت غایی شرط فاعلیت فاعله، اما به وجود علمیش. پس بعد این صورت الفعل یا بعد عبارت بود فحصول و صورت الغایه، که نیست. حالا که حصول و صورت الفعله، بعد فعل را معنا کرد این چنین. فعل باید بیاد همونطور که هست، یعنی با تمام بند و بیلش، که یکی از بند و بیلاش هم فایدهشه، غایتشه. شرط متمم لفاعلیت اون فاعل، فوائل علمیه. شرط متمم یعنی چه؟ یعنی یتوقف علیها فعلیت التأثیر. برای اینکه تأثیر فعلیت پیدا کنه متوقف بر اینه. ولو اینکه فاعلیت به این مستند نیست، فاعل و مقتضی خود اون فاعله، اما این شرط فاعلیته. و هازا هو المراد به اینکه علت غایی علت لفاعلیت العلت الفاعلیه. این که میگن علت غایی علت فاعلیت علت فاعلی است، همین منظور، یعنی شرط فاعلیت. ایشون علت لفاعلیت علت الفاعلیه آوردن، ولی علت فاعلیتونش رو اصلا دیگه حذف کردن ها. اونا در کلماتشون داشتن علت فاعلیت لفاعلیت العلت الفاعلیه. اون فاعلیه رو که از کنار علت برداشتن، بعدم میگن منظور از علت شرطه. این است منظور از اینکه علت غایی علت فاعلیت علت فاعلی است. و الا اگه این نباشه و بخواد همونی که اونا گفتن ظاهر کلامشون منظور باشه، اون درست نیست. چرا؟ چون فالفاعل به نوعیته علت فاعلیت للافعال الصادره. فاعل به نوع خودش، یعنی همین که یه نوع خاصی است، علت فاعلی است. یعنی برای علیت فاعلیش احتیاج به غایت نداره. یعنی این که شما گفتید علت فاعلیت لفاعلیت الفاعل، این تام نیست. چرا؟ چون فاعل به خودی خود، به همین که یک نوع هستی خاصی است، علت فاعلی است برای افعال صادرت عن، القائمت به، اون افعالی که هی کمالات ثانیه ل. افعال کمالات ثانیه، میدونید کمال اول اصطلاحا به خود اون نوع یا صورت نوعیه میگن، و به آثاری که از این نوع یا صورت نوعیه صادر میشه میگن کمالات ثانی، که یستکملو بها، به وسیله اینها استکمال میکنه. بله 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 بله، یعنی استکمالی که در اینجا هست به معنای خروج از قوه به فعله. حالا یک کسی از قوه مثلا ملک بودن به فعلیت ملک بودن خارج میشه، یک کسی هم از قوه شیطنت به فعلیت شیطنت خارج میشه. هر دوی اینها استکماله، یعنی خروج از قوه به فعله. این استکمال، استکمال ارزشی اخلاقی نیست، بلکه استکمال وجودی، یعنی خروج از قوه به فعل، که هر فعلی اقواس از قوه خودی. مسئله سوم در حقیقت یه نظر دقیق تریست به اون چی که در امر اول گفتن. در امر اول، در ذیل امر اول فرمودن که غایت در اون فاعلهایی که فعلشون مجرد نیست سه جور ممکنه باشه. برای اینکه یک وقت غایت برمیگرده به فاعل، یک وقت برمیگرده به ماده فاعل، یعنی اون بدنه فاعل، یه وقت هم برمیگرده به هیچ کدوم از اینا، به چیزی خارج از این دو، به غیر این دو. حالا در این ثالثه ها میخوان بفرمان که با اینکه اون حرف ما زدیم، ولی اون حرف مال یک نظر ابتداییه. اگر دقت بفرمایید، همیشه غایت برمیگرده به فاعل، در هیچ فعلی غایت به غیر فاعل بر نمیگرد. همون مثال هایی که اونجا زدیم، اونجایش که به فاعل برمیگشت که خب مشکلی نداره، اما اونجایی که گفتیم به ماده برمیگرده، مثلا یک کسی بدنش خسته شده، برای اینکه بدن از خستگی در بیاد، از اون وضعی که بوده او رو حرکت میده به یه وضع جدیدی. مثلا به دنده راز خوابیده بوده، خسته شده، روح این بدن رو برمیگردونه به دنده چپ، برای اینکه بدن خستگیش رو در کنه، از خستگی بیاد بیرون. این در حقیقت یه نظر بدویه که بدن خسته شد. اگر روح میاد بدن رو جا به جا میکنه، از یه وضعی به یه وضع دیگه منتقل میکنه، به خاطر اینه که خود روح الان یه تعبی احساس میکنه. تعب مال جسم نیست. جسم این کوه اگر صدها هزار سال هم همونطور رو پای خودش باشه و هیچ جا به جا نشه، این پهلو به اون پهلو نشه، خسته نمیشه. اگر خستگی هست مال روحه، یعنی روح در اثر این که به این بدن ارتباط داره احساس خستگی میکنه. همه دردها، رنجها، خستگیها، خوشحالیها، همه اینا نشاطها مال روحه. تأثیر میذارن، تأثیرش همینه که این بدن روح خسته میکنه. تأثیرش همینه، بله، ولی رو بدن به بدن خستگیش عرفیه، روحی که در این بدن خسته میشه، چون بدن جسمه. جسم لولا این که روح اینجا حضور داره خستگی نداره. برای اینکه روح در همه جا حضور داره، اون روحی که اینجا حضور داره خسته میشه. بله، روح یه وجود محیطی داره. روح یه چیزی نیست بیرون از بدن یک وجود بسیط باشه، یه وجود منبسط در بدنه. و عذاب و ثواب هم مال روحه، ولو اینکه بدن هم هست در اون عالم، بدن رو می‌سوزنن که روح عذاب بکشه. چون اینکه بدن رو در نعمت قرار میدن تا روح لذت ببره، الا بدن لذتی نداره. و همینطور می‌فرمان در اون جایی که گفتن به یه شخص ثالثی ممکنه نفع برسه، و مثلا یه کسی میبینه یه یتیمی رو ناراحته، او رو مثلا اکرام میکنه، یا فرض کنید یه مسکین رو میبینه خیلی وضع آشفته ای داره، به او کمک میکنه برای اینکه اون یتیم یا اون مسکین از اون آشفتگی بیاد بیرون. برای من اینم حقیقتش اینه که این انسان وقتی برخورد میکنه با یه همچین منظره ای، در درون خود یه آشفتگی پیدا میکنه، یه رنجی احساس میکنه، از رنج هم نوع خودش رنجور میشه. برای این که این رنج درونی خودش رو از بین ببره به او کمک میکنه، دستگیری از او میکنه. پس باز هم نفع عمل به خود انسان برمیگرده، به خود فاعل برمیگرده. و اینکه اساس همه کارها حب ذاته، درسته. هر کسی هر کاری رو میکنه بر اساس حب ذات میکنه، منتها افراد فرق میکنن. بعضیا خیال میکنن محبت به ذات همینه که فرض کنید شکم رو سیر کنن. یه کسی هم فکر میکنه که محبت به ذات نه، اینا نیست، اینا ذات حیوانیه و محبت به خود حیوانی اینه. ولی محبت به خود انسانی یک چیز دیگریه که بله نوعاً غافلند ازش. پس بنابراین اینطور نیست که غایت سه قسم باشه. نه، غایت مطلقا به فاعل برمیگرده. هر فاعلی فعلی رو انجام میده، فعلی که هم سنخ با خودش انجام میده، و غایتی که بر اون فعل مترتبه همیشه کمال است برای فاعل. این کلمه این که غایت کمال برای فاعله مشکل آفریده، و اون مشکل اینه، کسی میاد میگه که آقا ما یه قاعده داریم در فلسفه، از قواعد فلسفی، و اون این که العالی لا یستکمل به سافل، موجود برتر به وسیله موجود نازل نمیتونه استکمال کنه. چرا؟ برای اینکه موجود عالی به خاطر اینکه علت سافل هست، سافل رو به نحو اعلا و اشرف واجده، استکمالش به وسیله سافل میشه تحصیل حاصل، دار اون رو به نحو اعلا داره. پس چطور میتونه عالی به وسیله سافل استکمال کنه؟ این یه قاعده فلسفی. حالا شخص میگه این قاعده رو داشته باشید، شما در اینجا چی گفتید؟ شما در اینجا گفتید که فاعل به وسیله غایتی که بر فعل مترتب میشه استکمال میکنه. خب فاعل وجودیست عالی، فعل وجودیست سافل، غایت مترتب بر فعل وجودیست سافلتر، برای اینکه غایت اثر الفعل و فعل اثر الفاعل. خب وقت چطور میتونه فاعل که عالیه به اون غایتی که اسفل از اوس استکمال کنه؟ العالی لا یستکملو بالسافل. شما گفتید همیشه غایت کمال برای فاعل. ایشون در جواب میفرمند که قاعده درسته، اما معنای استکمال در اینجا، ما گفتیم کمال نگفتیم استکمال، ما گفتیم غایت کمال برای فاعله، کمال بودن غایت ملازم با استکمال نی. برای اینکه غایت ممکنه عین فعل باشه و فعل به وجودی که در مرتبه فاعل داره غایت باشه. در کجا؟ در فاعل هایی که مجرد بودن. گفتیم فاعل مجرد چون کامله حب و قصدی به چیزی نداره جز به همون کمالی که در خودش هست، که اون کمال علت میشه برای پیدایش فعل. از اون جهت که فعل رو به وجود میاره میشه علت فاعلی، از اون جهت که حب به او موجب شده که حب به فعل پیدا بشه، یعنی فعل رو فاعل دوست داره و دنبالشه به خاطر اینکه در خودش به نحو اعلا و اشرف هست، یعنی چون خودش رو دوست داره، همین علت غایی است. در این طور جایی که استکمال نیست، در عین اینکه غایت کمال الفاعل هست، غایت همون کمالی است که در فاعل هست، اما هیچ وقت کمال بودن در اینجا به معنای استکمال نیست. کمالی است که اول بوده، آخر بوده، بعدن هم و وسط بوده، بعدن هم خواهد بود. یعنی در حقیقت فاعل به خاطر کمالی را که واجده است فعل انجام میده، نه به خاطر کمالی را که فاقد است و میخواهد واجد بشه. پس غایت کمال للفاعل بدون اینکه استکمالی در کار باشه. اما در یه جاهایی چرا استکمال هست؟ در فاعل هایی که متعلق به ماده هستند. انسانی که کاری رو انجام میده برای اینکه به غایتی برسه. و من در اون جاها هم حقیقتش اینه که غایت به ذات اون کمالی است که در وجود خود فاعل محقق میشه به وسیله فعل. یعنی چه؟ یعنی فاعل پیش از فعل فاعل بالقوه است، اقتضاء الفعل داره، با انجام فعل میشه فاعل بالفعل، فاعلیت بالفعل پیدا میکنه. این فاعلیت بالفعل پیدا کردن یه کمالی است که حاصل از فعله، یعنی وقتی کارو انجام داد میشه فاعل بالفعل. مثلا یه کسی که دست میبره و مشغول نوشتن میشه، پیش از این که مشغول نوشتن بشه کاتب بالقوه است. وقتی فعل رو شروع کرد و انجام داد، این کاتب بالقوه تبدیل میشه به کاتب بالفعل. این فعلیت الکتابتی که محقق میشه، این یه چیزیست عین وجود فاعله. به مکتوب خارجی کار نداریم، این فاعل بالقوه شد فاعل بالفعل. غایت او از فعل همین کمالی است که در ذات خودشه، و اما اون مکتوب خارجی اگر مورد علاقه اوست و اون رو میخواد و حبش بهش تعلق گرفته، ارادش به تعلق گرفته، اون بلعرضه، اون غایت بلعرضه. غایت به ذات در هر فاعلی همون کمالی است که در وجود خود فاعل محقق میشه. وقتی اینطوری شد، پس بنابراین استکمال هست، اما استکمال به معلول نیست. استکمال به یه چیزی است که عین علته. اون معلول خارجی باعث کمال فاعل نیست، بلکه این فعلیتی که در وجود فاعله، این باعث استکمال فاعله. پس العالی لم یستکمل به سافل، بلکه العالی استکمل به اعلامن، چون این عالی قبلا بالقوه بود، حالا چی شد؟ بالفعل شد. و شکی نیست که هر فعلی اعلای از قوشه. پس در این فاعل ها هم که استکمال هست، استکمال به معلول نیست تا استکمال عالی به سافل بشه، بلکه استکمال یک موجود بالقوه است به یه فعلیتی که واجدش میشه، که این استکمال سافل هست به عالی و هیچ مشکلی نداره. ثالثها این که غایت و امکانت به حسب نظر البدوی راجعتن تارتن راجعتن الی الفاعل و تارتن الی الماده و تارتن الی غیره ما. غایت ولو به حسب نظر ابتدایی، همطور که ما خودمون گفتیم در اون امر اول، گاهی برمیگرده به فاعل، گاهی به بدنه فاعل، و گاهی به هیچ، به هر، به غیر این دو. یعنی سه قسم میشه. لکن غایت بر حسب نظر دقیق راجعتون الی الفاعل دائما. فان من یحسن الی مسکین، برای اینکه اون کسی که احسان میکنه به مسکینی، لیسر المسکین و بذالک، اون قسم سوم بود، تا مسکین خوشحال بشه، در حقیقت خوشحالی او رو میخواد برای خودش، نه خوشحالی او رو میخواد برای خود او. یه همچین کسی یتعلم من مشاهدت ما یراه علیه من رساست الحال، رنجور میشه، رنجیده میشه، ناراحت میشه از مشاهده کردن اون چرا که میبیند مسکین را بر اون شی، اون وضعی که، از مشاهده کردن وضعی که میبیند مسکین را بر اون وضع، که عبارت هست از آشفتگی حال. این آشفتگی حال مسکین رو که میبینه، درونش ناراحت میشه، هم که میگیم وجدانش ناراحت میشه. فهوه یرید و به احسانهی ازاحت العلم عن نفسه، پس او با احسان کردنش به اون مسکین میخواد نابود بزداید رنج را از خودش. و همینطور من یسیر و الی مکان لیستریح فی، کسی که میره به طرف یه جایی تا استراحت کنه، که اینجا میگیم مثلا میره برای اینکه بدنش استراحت کنه، بدنش از خستگی در بیاد. یرید و بالحقیقه اراحت نفسهی من ادراک ما یجدهو به بدنهی من التعب، میخواهد در حقیقت راحت کنه جانش را از درک کردن اون چرا که مییابد در بدن از خستگی. این درک خستگی روح را اذیت میکنه. این درک خستگی برای اینکه از بین بره، باید اون خستگی از بین بره. اگر تعب مال بدن باشه، ایشون ظاهر حرفشونه که تعب مال بدنه و خود تعب مشکلی نداره، اونی که مشکل است برای انسان درک تعبه. یعنی اگه بدن خسته باشه ولی من خستگیش رو درک نکنم، ایش مشکل. من اگر یه کاری رو انجام میدم برای اینکه خستگی بدن رفع بشه، به خاطر اینکه درک خستگی بدن من رو اذیت میکنه. برای اینکه این درک خستگی نباشه، باید خود خستگی نباشه، چون درک خستگی درک حضوریه، یعنی انسان اون خستگیش رو در وجود خودش مییابه. حالا طبق بیانشون البته نمیشه حضوری باشه، چون اگه در بدنه، نفس به بدن، باید به علم حصولی علم پیدا کنه. بالاخره اونی که ما گفتیم کمی با این فرق داره. این بیان ایشون اینه که تعب مال بدنه و ادراک تعب مال روحه. به نظر میاد اینطور نیست. بله مثلا اینطوری میشه و اینطوری. و بالجمله در حالی که این نیست، تعب اصلا مال خود روحه. الفعل دائما مسانخ لفاعله، فعل همواره سنخیت داره با فاعل نه با چیز دیگه. سلول های پاک فشار نمیبینه، فشار احساسش مال قوه لامسه است که یکی از قوای نفسه. و الا همین جسم ها در یک مثلا سنگی که گذاشتن زیر سنگ زیرین آسیا همین ها رو داره، یعنی از نظر جسمی داره ولی هیچ فشاری احساس نمیبینه. نه تمام افعال نفس با ادراک ملازمه، ولی ادراک یه چیزه، اون چیز صفات دیگر نفس یه چیز دیگه است. یعنی تعب واقعا یه حقیقت دیگریه ولو اینکه ملازمه با ادراکه. لذت یه حقیقت دیگریه ولو ملازمه با ادراکه. البته کسانی هم مثلا نظر شما رو دارن، اگه یادتون باشه در بحث لذت و الم خود آقای طباطبایی می‌فرمودن لذت و علم همون خود ادراکه، ادراک لذت و علمه. نه ادراک لذت و علم نیست، لذت و علم یه چیز دیگه ایه اما با ادراک توامه، به خاطر اینکه نفس یه وجود آگاهه. اگر لذتی را داره اون لذت را ادراکش رو هم داره، اما ادراکش یه چیزه لذتش یه چیزه. بله یعنی دست آدم بریده میشه ولی من درده میاد. این در حقیقت همه خستگی ها مال بدن، مال روحه. اون دا بعضیش از طریق بدنه، بعضیش از طریق بدن مستقیما. مثل تمام ادراک ها مال روحه، اون دا بعضیش از طریق حواسه، بعضیش از طریق حواس. خب میگید که میگید اشکال نداره، میگید یعنی اور، اما عقلا این چنین نیست. بقیهش باشه برای بعد، اونا هم دقت کنید همینطوره. بله بله، یعنی تعلقش به یه جا نیست، مثل دست یک کس رو قد میکنم دوزن دور چجور میشه؟ نه روح ناقص نیست، بدن ناقصه. نه چرا روح ناقصه؟ روح در تمام بدن مثل شکر تو آب نیست که وقتی مثلا یه قاشق از اون آب رو برداشتی همون مقدار شکرش هم باش خورده میشه. شما یه قاشق از شربت آب رو برداشتی به همون مقداری که آب برداشتی به همون مقدار شکر توش هم نه اینطور. بله شکر ناقص میشه، آبم ناقص میشه. نه اینطوری نیست، رابطه روح و بدن مثل شکری نیست که تو آب حل بشه، بالاخره اون مجرده و احاطه داره، در تمام بدن هست اما لا به ممازجه ممزوج نیست. و اما ما قیل که ان العالی لا یستکمل به صافه، اون عبارت رو نخوندیم، و کذا ما یترتب بر فعل من الغایه خیر للفاعل کمال له. این کمال له منشأ اشکال شده. گفتن آقا شما میگید غایت کمال فاعله، عالی که لایستکمل به صافل ولا یریدو، برای اینکه عالی علته و علت اقوا وجودن و اعلا منزلتن از معلولش، پس اون رو واجده به نحو اعلا و اشرف، دیگه استکمالش به او میشه تحصیل حاصل. یه اما این اشکالی که کردن برای اینکه اون حرف ما رو نقض بکنن که گفتیم غایت کمال للفاعل فمندفع، البته این حرف و جواب از ما نیست، از ملا صدراست، از جلد دوم اسفار صفحه 270 داره این حرفو، لأن الفاعل انما يريده بما انه اثر من آثاره، فاعل اون سافل رو میخواد، فعل یا اثر فعل رو که غایته میخواد به ما اینکه اثری از آثار خودشه. خب یعنی چه؟ یعنی فعل اراده بالحقیقه متعلقتون به نفس الفاعله به ذات، اراده و خواست و حب فاعل متعلقه به خودشه، خودشو میخواد چون اونم از وابسته های اوست، جلوه های وجودشه، به اون هم علاقه داره به خاطر خودش. پس اراده حقیقتا متعلق است به نفس فاعل به ذات و به غایت فعل که مترتبه بر فعل است به تبع فاعل. حالا برای توضیح مثال میزنم، من فاعل هینمایت تصور و یه غایت کمالی را، یه غایتی را که یه کمالیه، یشاهد و نفسهو به ما لها من الاقتضاء و سببیه للغایه، خودش رو مشاهده میکنه با اون چه که برای خودش هست، برای نفسش هست. نفس معنای خود اینجا، نه نفس معنای جان و روح که اختصاص داشته به انسان و امثال او. خودش رو مشاهده میکنه با اون چه که برای اوست از اقتضا و سببیت برای غایت، میگه این نفع وجود، وجودی که وجود خودشه، مقتضی غایت هست، چون مقتضی فعله و غایت هم مترتبه بر فعله، پس مقتضی غایت هم هست. فالجائع الذي يريد الاكل يشبع به، مثلا اون کسی که گرسنه است میخواد بخوره تا با خوردن سیر بشه، اینجا غایت او اون لقمه خارجی نیست. یشاهد نفسه بما لها من الاقتضاء لهذا الفعل، خودش رو مشاهده میکنه با اون چه که برای خودش هست از اقتضاء برای این فعل، این فعلی که المترتب علیه الغایه، که غایت برش مترتبه. خب یعنی چه؟ یعنی یشاهد نفسه ذات شبعن، مشاهده میکنه خودش رو سیر به حسب الاقتضا، مینه در خودش اقتضای سیری هست، چون اقتضای خوردن هست و خوردنم مقتضی سیر شدنه، پس اقتضای سیری، یعنی اقتضا رو یه دفعه میزنه به غایت، با اینکه به واسطه یه فعل میخوره به غایت دیگه، اونها شد حذف شده و تلخیص شده. خودش رو مشاهده میکنه سیر به حسب الاقتضا، یعنی چه؟ یعنی میبینه اقتضای سیری درش هست. اقتضای سیری یعنی میتونه سیر باشه، میخواد سیر باشه، در حالی که الان سیر نیست. فیورید و ان یسیر کذالک به حسب الوجود الفعلی الخارجی، اون وقت میخواد بشه سیر بر حسب وجود فعلی خارجی، یعنی بشه سیر بالفعل، و شکی نیست که سیر بالفعل اقواس از سیر بالقوه. این مثال خیلی روشنه، اون که دلش درد میره که حال نداره، البته این همش تخیل و هم قاطی شده. و این کان للفعل نوع تعلق بالماده، فاعل، اگه فاعل یه فاعلیست که تعلقی به ماده داره، کان مستکملن، اینجا کمال غایت کماله و فاعل با این کمال استکمال هم میکنه، استکمال میکنه با فعلیت غایت، اما فعلیت غایت همون ذات خودشه، به ما انه فاعلون، یعنی ذاتش به ما انه فاعلون بالقوه فاعل بود و ذاتش به ما انه فاعلون بالفعل غایته، یعنی وقتی این کار رو انجام داد به این غایت میرسه، پس مستکمل است به وسیله فعلیت غایت، که فعلیت غایت همون ذاتش است به ما انه فاعلون بالفعل. و اما اون غایت خارج از ذات، این که مثلا یه نویسنده یه چیز رو می نویسه و یه نامه ای نوشته میشه، استکمالش به همینه که موجودی که بالفعل بالقوه کاتب بود شد حالا بالفعل کاتب، اما اون نوشته خارجی، اون غایت خارج از ذات که مترتب از وجودن بر فعل، فهو مستکملون بها به تبع، استکمالش به او به تبع. این تعبیر به تبع همه جا به معنای این است که به دنبال اون ولی حقیقتا استکمال، اما اینجا به معنای بلعرزه. دلیل اینکه این به طبع به معنای بلعرزه اینه که بعدن همین مطالب دوباره تکرار میشه و اونجا مقابله به طبع میگه بلحقیقه، میگه به طبع است لا بلحقیقه. اگر لا بلحقیقه پس معلوم میشه به طبع به معنای خودش منظور نیست، چون به طبع به معنای خودش مال جاییست که یک چیزی متصف باشه به یه وصفی، یه چیز دیگم به سبب او متصف باشه به همون وصف حقیقتا. مثل این که این مثلا ماشین که داره میره اون یدک خودش رو هم به دنبال خودش میکشه به طبع، یعنی اون حرکت اون یدک به طبع حرکت اون یدک کشه، این به طبع. اما بلعرز معناش اینه که یک چیز یه وصفی رو داره و به چیز دیگر اسناد داده میشه بدون اینکه اون چیز متصف باشه. مثل اینکه میگیم الماء جارن و المیزاب جارن بلعرز، میزاب قبل از جریان آب و بعد از جریان آب بالاخره جاری نیست، اسناد جریان به او اسناد الی غیر ما حوله. بلعرز بالاخره یعنی اسناد الی غیر ما حوله، و به طبع یعنی اسناد حقیقی اما به واسطت فی ثبوت. بلعرز یعنی به واسطت فی العروض، اما اینجا به طبع حتما به معنای بلعرزه، برای اینکه استکمال عالی به سافل گفتیم الان محاله. و این کان مجردن عن الماده ذاتن و فعلا، اگر فاعل مجرد از ماده ذاتن و فعلا، اصلا اونجا غایت کمال هست اما استکمالی در کار نیست. فهو کامل فی نفسه، این فاعل کامله، غیر مستکمل به غایته، اون غایتی که التی هی فی الحقیقه ذاتو، غایتی که همون خود ذاتشه، خود ذاتش که التامه الفعلیه، ذاتی که تامه بالفعله، اینطور نیست که تمامش بالقوه باشه. التی هی فی الحقیقه ذاته تامه، این ظاهرا یه تکراری در عبارت با یه خلطی، نمیخواسته اینو، باید اینطوری باشه، غیر مستکمل به غایت التی هی فی الحقیقه ذاته تامه الفعلیه و تمام. فظهر مما تقدم، بفرمان از اون چی که گفته شد روشن شد که غایت الفاعل فی فعله انما هی ذاته الفاعله، غایت هر فاعلی در فعلش خودشه، به ما انها فاعله، و اما اون غایت الفعل که مترتب است بر فعل فانما هی غایت مرادتون به طبع یعنی بالعرض. و ثانیا این که غایت کمال للفاعل دائما، اون وقت کمال بودن ملازمه با استکمال نیست، کمال هست یه وقت استکمال هم هست یه وقت استکمال نیست. و این کان الفاعل متعلقا بالماده نوعا من التعلق، اینجا کان مستکملا به اون غایت، اون غایتی که عبارت است از ذاته الفاعله به ما انها فاعله. و این کان مجردا عن الماده مطلقا، کانت الغایه این ذاته التی یه کمال و ذاته، اما بدون استکمال، یعنی کمال هست ولی استکمال نیست. من غیر ان یکون کمالن بعد نقص که استکماله، و فعلیتن بعد القوه. و من هنا یتبین که این که گفتن کل فاعل له فی فعله غایه فانه یستکمل بغایته، گفتن هر فاعلی که برای او در کارش غایتیست، این اسم انه، فانه خبرشه، هر فاعلی که برای او در کارش غایتیست استکمال به غایتش میکنه و از غایتش بهرمند میشه، این لا یخلو عن مسامحه، این یک اطلاق بیمورده، در بعضی موارد این حرف درسته. فانه غیر مطرد، برای اینکه این گفته مطرد نیست مگر در اون فوائلی که متعلق باشن به ماده نوع تعلقه. السلام علیکم.